أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایات مربوط به مسئله تقاص در مسئله حلف منکر و یمین او بر انکار بود که بعد از یمین او تقاص جایز نیست کما هو المعروف. روایات رو تصنیف کردیم به طوائفی برای بررسی وضعیت جمع بین این روایات و اینکه چه باید گفت، و بیان کردیم از این روایات 7 طایفه رو و مقتضای صناعت و جمع عرفی بین این روایات رو هم بیان کردیم و متحصل ازش با بیان ما که حکومت بود همانی بود که نظر معروف فقهاست که با یمین منکر اگر به طلب مدعی باشد حق مقاصه هم جایز نیست، کما این که تجدید دعوا و اقامه بینه بعد از یمین هم برای مدعی جایز نیست. امروز می دیدم مرحوم صاحب ریاض مسئله تقاص رو در 2 جا از کتاب القوا مطرح کرده، یکی در بحث سقوط حق تقاص به یمین منکر اونجا مطرح کرده، تو این به اصطلاح ریاضای جدید جلد 15 صفحه 70 خورده‌ای، و کلی مسئله تقاص رو تو همین جلد در صفحه 200 و اندی اونجا مطرح کرده. و از جمله بحثی رو که ما اشاره کردیم که مسئله این که آیا تقاص از ودیع جایزه یا نه، نه در خصوص فرض حلف منکر علل اطلاق، اصلا تقاص از مال ودیعه برای شخص جایزه یا نه، به مناسبت مسئله رو اونجا مطرح کرده و گفته مسئله فیه خلافون، و از برخی جواز تقاص رو نقل کرده و از عده‌ای حرمت تقاص رو. خوب ببینید، اگر صناعت رعایت نشه، اگر اون خط مشی مستقیم صناعت اصولی رعایت نشه، آدم گاهی وقتا به هم میریزه. ما این روایات رو براتون دسته‌بندی کردیم تا اینکه معلوم بشه که خلاصه چه باید کرد به حسب اون قواعد صناعی. ایشان اونجا قول مخالفی رو نقل میکنه به اینکه تقاص از ودیعه جایز نیست علل اطلاق، حتی در غیر فرض حلف منکر، و از ابن زهره ظاهرن دعوای اجماع بر مسئله رو نقل میکنه که لا یجوز التقاص من الودیعه اجماعا. و بعد خود صاحب ریاض ظاهر کلامش به نظر عابری از کلام ایشان گذر کردم، مختارش اینه که نه، تقاص جایزه حتی من الودیعه، و اشکال میکنه وجوهی رو برای اون قائل مخالف بیان میکنه، و از جمله اجماع ابن زهره را متعرض میشه که مثلا قابل اعتماد نیست. و در آخر کلامش، بله، از مجموع این کلمات همانی که نتیجه گیری که ما کردیم که علا کراهتن گفتیم که از ودیعه مکروهه، هم ایشون این نتیجه رو میگیره هم به قوم این مطلب رو نسبت میده. اگر آقایون خواستن مراجعه کنن، به نظر اجمالی که دیدم بحث رو، بحث در اصل مسئله تقاص رو به صورت قابل توجهی در کلامش آورده. لابد تو کلمات دیگران هم هست. من اتفاقی به پی چیزی میگشتم به اون کلام هم برخورد کردم. خب حالا بحث ما این روایاتی بود که گذشت. وعده کردیم که طایفه دیگری از روایات که طایفه هشتمه باقی میمانه که اینها هم باید مورد بررسی قرار بگیره. این طایفه از روایات مشتمل بر عده است، از جمله روایت معتبره ابی ایوب و ابی حمزه سمالی. دو روایت معتبره و صحیحه بود که مفاد روایت این بود من حلف له بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله. بله بله ببخشید، من حلف له بالله فلیرضى، من حلف بالله فلیصدق بود، من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. من قبل از آنی که این بحث رو تو این طایفه رو ادامه بدم، یه نکته ای رو تو عبارت مرحوم محقق کنی دیدم من رو به وجد آورد. ما به این راحتی گفتیم روایت ابوبکر حضرمی، یه روایتش هم حضرمی هم توش نیامد. این مرد بزرگوار دلش نیامده که به زبانش این کلمه نحسم بیاره، تعبیر کرده روایت ابن مسکان. هرچی گشتیم روایت ابن مسکانی در این مسئله نداریم. روایت ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی است یا بدون وصف حضرمی. این بزرگ انقدر آدم دقیقیه، نمیشه انقدر آدم حالویی باشه که روایت شخصی رو به شخص دیگری نسبت بده، ولی حس کردم دلش نیامده خلاصه این تعبیر رو بکنه روایت فلان، ولذا روایت رو به ابن مسکان که راوی از حضرمی است نسبت داده. بعد دیدم این سابقه داره، مرحوم صاحب ریاض اصلا دلش دیده اگر بگه روایت ابن مسکان خلاف اصطلاحه، اصلا اسم نمیاره، میگه الحسنتان، دوتا روایت حسن است که هر دوم مال همین آقاست که ما خوندیم دیگه، یکیش درش حلف آمده بود یکی نیامده بود، اسم نمیاره، فقط به عنوان حسنه. یعنی خود آدمم وقتی که بینی و بین الله وقتی که هی تعبیر میخواستم بکنم یه جوری میشد، ولی خب حالا البته الان اینجوری شده برای ما در عصر ائمه، چون هنوز به خاطر قرب به اون عصر سابق اسامی حالت زشتی رو در اذهان شیعه پیدا نکرده بوده، ولی زا معاویت ابن عمار داریم، عمر ابن حنظله که پدر ولایت فقیه و امثال اینا، ولی خلاصه الان اینجوره که الان من خودم مکرر وقتی که میخوام روایات رو چیز بکنم خیلی وقتا با اسم مجرد ذکر میکنم و جاهایی که از قبیل اسامی اینجور میرسه مثلا میگم روایت ابن حنظله، آدم دلش نمیاد تا چه برسه بخواد بگه اون ورشو. حالا چون توی روایت وصف به حضرمی هم نیامده، بله در یکیش آمده در یکیش نیامده. حالا به هر حال من اول خیلی گیجم کرد که آخه ایشون دیدم تو پاورقی آدرس میده همین روایته، خب این آخه این روایت با اونی که ایشون نقل میکنه روایت مال ابن مسکان، این که روایت مال ابن مسکان نیست. بعد حس کردم اینه و بعدم و کیفکان. حالا روایت طایفه ثامنه، این روایت از جمله این روایتی بود که عرض شد، روایت من حلف له بالله فلیصدق فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. خب چرا ما اینو یه طایفه مستقلی فرض کردیم؟ اصلا جعل این طایفه مستقله مبنی بر اینه که بگیم این متعرض حکم تقاص هست، به لحاظ اینکه ناظر به حکم یمین منکر در محط بحث که قضاء در مورد ادعاست، ادعای جزمی. در جلسه ای گذشته عرض شد اگر این روایت من حلف له بالله فلیرضى ناظر به بیان حجت باشه، مثل اینکه من قامت له البینه فلیرضى، تعبیری از وجوب تصدیق به حساب بیا، که این ربطی به بحث قضا نداره، این مربوط میشه به بحث یمین متهم که اگر کسی نمیدانه این آقا بدهکار یا بدهکار نیست، مثل اجیر متهم نمیدونیم خیانت کرده یا نه، فلیحلف ان اتهمته احلفته و حلفه او بر من حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی دیگه من نمیدونم، حق تقاصم ندارم. اونجا حق تقاص ندارم با حق تقاصی که اینجا ندارم فرق میکنه. اگر اجیر متهم که یقین ندارم خیانت کرده قسم خورد، از نظر حکم ظاهری هم من حق ندارم دیگه به هیچ وجه از او مقاصه کنم، چون نمیدونم بدهکاره، حجت بر تقاص ندارم، اصلا نیاز به این روایات خاص ما رو نداره. عدم جواز تقاص بر خلاف قاعده است، چون قاعده اقتضا میکنه جواز تقاص رو و منظور ما از قاعده اطلاقات، ولی نسبت به اون جایی که شخص متهم از نظر مدعی که مدعی یقین نداره به وضعیت بدهکاری او، اگر قسم خورد اون متهم، خب عدم جواز تقاص علل قاعده است و اطلاقات ادله تقاصی که گذشت این فرض رو شامل نمیشه، چون تقاص جاییه که من طلبکار باشم. خب وقتی که بناس من یقینه به بدهکاری او که ندارم، او امینه، فوقش متهمه، ان اتهمته احلفته و حلفه، خب دیگه الان ظاهرن بدهکارم نیست، از نظر خود من مدعیم که اون آقا متهم بود دیگه بدهکار نیست، خب جا نداره دیگه تقاص. اگر این یمین در این روایت به عنوان حجتی برای خود شخص مدعی میخواد، کسی که مکلف به تصدیق و رضایت به کلام اوست، مطرح شده که این ربطی به بحث ما، بحث قضا و بحث عدم جواز تقاص بعد از یمین منکر نداره، ولی اگر مفاد این روایت من حلف له بالله فلیرضى همین بحث ما باشه، یعنی من حلف له اونجایی که مدعی یقین داره به بدهکاری طرف، ولی در این حال من حلف له بالله فلیرضى، با این که میدانه اون آقا بدهکاره فلیرضى، اگر این باشه خب میتونه متعرض حکم تقاص باشه، اما تعرضش به حکم تقاص بالاطلاق، چون فلیرضى خب معناش منحصره در تقاص که نیست، فلیرضى تجدید دعوا نکنه، تعقیب نکنه دعوا رو به اقامه بینه مجددا، فلیرضى به یمین صاحبه، و فلیرضى فلا یقتص من مال صاحبه. خب این روایت از نظر اینکه نسبت به تقاص دلالت خاص نداره، این اطلاق از این ناحیه است. ولی از اون طرف دیگه حلف له، من حلف له، پس فرض فرضیست که حلف له. خب اگر این شو با روایت ابن ابی یعفور تطابق پیدا میکنه، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، از این حیث که مشتمل بر حلفه با روایت ابن ابی یعفور یکیه و همینطور برخی روایات دیگر، ولی از این حیث که من حلف له اطلاق داره، حلف له به طلب من المدعی، یا حلف له لام، لام چجور تعبیر بکنم، حلف به خاطر او، نه اینکه به مطالبه او، لام نمیدونم اصطلاحا لام صله میگن، لام چی میگن نمیدونم، من حلف له یعنی به خاطر او، به نفع او، قسم برای او خوردن، نه به طلب او، به نفع او قسم خوردن. بله قسم میخوره، اما یعنی به خاطر او، به نفع او، نه اینکه چیزی با این قسم به جیبش میره، به خاطر حرف او که ادعا کرده اینا دارن قسم میخورن، به خاطر او داریم قسم میخوریم، به این معنا. خب ولذا من حلف له، اما از اینه که حلف به طلب من المدعی یا بدون مطالبته تبرعن، اما حلف له و به خاطر او. ولذا به این نکته از روایت ابن ابی یعفور جدا میشه، ولذا اینو گفتیم طایفه هشتمی قرار خواهد گرفت، چون ولو از ناحیه این که دلالتش بر تقاس بالاطلاق مثل روایت ابن ابی یعفور، در روایت ابن ابی یعفور هم دلالتش بر تقاس به اطلاق بود دیگه، دلالت داشت، گفت که ذهبت الیمین و به حق المدعی، پس بنابراین لا دعوا له و لیس له المقاصه، دلالتش بر عدم جواز تقاس به اطلاق بود، اما فرض روایت این بود که درش استحلاف آمده بود، از حیث این که حلف به طلب من المدعی اخص از این روایته. پس این روایت از حیث دلالت بر مقاصه مطلقه، ولی از حیث دلالت بر قضیه این که حلف به استحلاف باشه یا بدون اون، اعم از طایفه سادسه که روایت ابن ابی یعفوره بود، کما این که با اون روایت دیگری که روایت در خصوص مورد حلف بود، طایفه رابعه بود یا ثالثه، طایفه رابعه، که مفادش این بود که در مورد عدم، بله در مورد عدم جواز تقاس مع الحلف، پنجم عدم جواز تقاس مع الحلف، طایفه خامسه. خب این روایت یه جهت اشتراک داره و یه جهت افتراق داره، چون اون روایت ولو از ناحیه حلف با این روایت مساویه، چون در هر دو طایفه، هم طایفه ثامنه هم خامسه، استحلاف نیامده، حلف آمده، ولیکن طایفه خامسه دلالتش بر مقاصه دلالت خاصه بود، ولی این روایت طایفه ثامنه دلالتش بر مقاصه بالاطلاقه، ولذا نسبت بین طایفه ثامنه و بین خامس هم عموم خصوص من وجهه، کما این که نسبتش با روایت ابن ابی یعفور عموم و خصوص من وجهه، با اینم نسبت عموم و خصوص من وجهه با طایفه خامسه. چی داره؟ من فهمیدم.
یه دو برداشت مطرح کردی، فهمیدی که به خاطر حرف او بود، یکی فهمیدی به طلب او.
بله.
خب این لهو هر دو رو میتونه بفهمه؟
نه نه، لهو گفتیم عمه،
اطلاق داره
دیگه، و لذا من حلف لهو اطلاق داره، چه به طلب او باشه یا نباشه، چون اطلاق داره با طایفه خامسه نسبتش میشه اون خصوص من وجه و لذا ما این طایفه رو از اون طوائف سبع متقدمه جدا کردیم به خاطر این تمایزش. خب و از جمله روایات یه روایت دیگر رو عرض بکنم که اگر کسی خواست دیگه تقریبا با این روایت که عرض میکنم مسئله روایات تقاس عمدتاً دیگه دیده شده. یه روایت این گونه آمده، روایت معتبره برید ابن معاویه است. این روایت رو ما از طوائف قبل جدا کردیم به جهت احتمالاتی که حالا اشاره خواهیم کرد. معتبره برید ابن معاویه اینه: انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان رجلا اوصى الی، شخصی به من وصیت کرد، منو وصی خودش قرار داد. فسالته ان يشرك معي ذا قرابه له، آدمای حسابی اینجوریان، برای اینکه متهم نشن گفت آقا بعضی از قوم خیشارم همراه من وصی شریک قرار بده، اونام ناظر باشن، اونام وصی باشن. ان یشرک معی ذا قرابت له ففعل، گفت خیلی خوب، مثلا پسرش هم شد وصی. ففعل و ذکر الذی اوصا الی، یعنی موصی، ان له قبل الذي اشركه في الوصيه 50 يا 500 يا 50 و 100 درهم. گفت اون من به اصطلاح برید ابن معاویه که وصیم، موصی به من گفت اون شریکی که با تو در وصیت قرار دادم، اون شریکه به من میت موسی یه بدهکاری داره، حالا هر مبلغی حال فرض شده، و رهنن بها، هم بدهکاره یه رهنی هم پیش من داره، یعنی مالی رو به عنوان رهن بردین پیش من هست. بله حالا بله، جامن من فضه، اون رهنم عبارت از یک جام و کاسه نقره‌ای. فلما هلک الرجل، موصی، انشأ الوصی یدعی، حالا این وصیه اونی که شریک در وصیت بدهکارها، انشأ که من طلبکارم، انشأ الوصی یدعی ان له، یعنی برای اون شریک و وصی، قبله، قبل الموصی و المیت، اکرار حنطتن، گندم، حالا کر اکراری از گندم، یعنی میگه من طلب دارم از این موصی. قال، حضرت در جواب فرمودند: این اقام بینتن، این آقایی که میگه از موسی طلب کارم، بینه بیاره بر طلب کاری، بسیار خوب بهش میدن. این اقام بینتن و الا فلا شیء له، طلبی نداره، اگر بینه بیاره فبها، و الا طلبی نداره، اثبات نشه. قلت له، خوب دقت کنید ببینید فقیه باید القاء خصوصیت بکنه. راوی آمده اینجا، حالا نمیدونم چه مبلغی از فقاهت برید ابن معاویه جز فقهام هست داره، ولی یک القاء خصوصیتی داره میخواد پیش حضرت بکنه، حضرت مچشو میگیرن که این قیاسه. قال قلت له، من برید به حضرت گفتم، ایحل له بر این طلبکار، این همون که وصیی که میگه من طلبکارم، ان یأخذ مما فی یده، اونم وصیه دیگه، در اختیارش اموال میت هست، حق داره از اونا مقاصه کنه. شاهد ما در روایت این بخششه. خوب دقت کنید. ارأیت، بله، ایحل له ان یأخذ مما فی یده شیئا؟ قال لا یحل له. حضرت فرمودن نه، حق مقاصه نداره. ولی خب طلبکار آقا به نظر خودش نه، حق مقاصه نداره، حالا که بیانه نیاورده. خب پس کسی که طلبکاره اگر بیانه نداره دیگه حق مقاصه نداره، پس تمام بساطی که برای جواز تقاص گفتیم به هم میریزه، چون طرف اگر بیانه داشته باشه که دیگه دعایی نداره تقاص. تقاص سفقه ها گفتن بدون بیانه، گفتن شمایی که طلبکار واقعی حق تقاص داری بدون بیانه. این روایت میگه که بیانه نداره حق تقاص هم نداره، این از آب در میاد. حالا خوب دقت کنید. قلتو، راوی میگه، ارأیت لو ان رجلا عدا علیه فأخذ ماله فقدر على ان ياخذ من ماله من ماله ما اخذ اکان ذلك له. این آقای وصی، کسی اگر برش تعدی میکرد و مالی رو از او تلف میکرد، غصب میکرد، و این آقا تمکن پیدا میکرد از اون مالی از اون ظالم، آیا حق تقاص مگر نداشت؟ در غیر وصیه. حضرت فرمودن یواش، لیس ذا مثل ذا. خب این فقیه، برید ابن معاویه فقیهه که نمیخواد قیاس بکنه، میخواد بگه خب شما قاعده مقاصه اینجا هم تطبیق باید بشه دیگه. حضرت جلوشو گرفتن، گفتن لیس ذا مثل ذا. خوب دقت کنید، روایت قشنگیه و هم مربوطه به تقاصه، هم ما اینو گفتیم با اون توائف قبل ما درگیری نداره. قلت ارأیت لو ان رجلا عدا علیه، یعنی على هذا الوصی المدعی، فأخذ ماله فقدر، این آقا، این آقایی که برش تعدی شده، على ان یأخذ من ماله، یعنی من مال المتعدی، ما اخذ ذاک المتعدی من مال هذا، اکان ذالک له، آیا حق نداشت تقاص کنه؟ قال ان هذا لیس مثل هذا، فرق داره، تقاص جایزه ولی او طرف بیانه نداره، اما این حق نداره. چی؟ قبلی هم فرض اینه که بناست میدونم آقای من، اون فرضی رو که تقاص جایزه لازم نیست حق کسی که تقاص جایزه براش اثبات بشه. من به طلبکارم فی علم الله، میدانم طلبکارم، هیچ بیانی هم ندارم، در این حال روایات داشت، حق دارید تقاص بکنید مثل ما بر شما تعدی شده. ولی حضرت میگن لیس هادا مثل هادا. خب آیا این روایت با اون قاعدهی در باب تقاصی که تا حالا بیان شد و متحصل از توائف قبل بود از روایات درگیره؟ کلا. چرا؟ چند احتمال در این روایت بزرگان فرمودن، یکی دو احتمال، یه به احتمالم من عرض میکنم، ول خیار لکم، در ببینید کدوم خلاصه تعین داره یا کدوماش محتمل هست. در کلمات بزرگان دو احتمال مطرح شده در رابطه این روایت، مرحوم صاحب وسائل بعضی از دیگران داره. یک احتمال اینه که جای تو کلمات هست، این که در مورد جایز نیست تقاص بکنه چون ودیعه است، یعنی احتمال داره نهی که در این روایت آمده از این که وصی تقاص بکنه می مفیده، چون وصی از قبیل ودعیه دیگه، میت او دعماله به وصی و وصی ودعیه، خب و ودعی بنا شد منهی از خیانته. اگر این بود، این روایت میره زیر روایات نهی از مقاصه از ودیعه، طایفه جدیدی نمیشه. بله وصیه دیگه، گفت وصیه مافی تحت یده، خب معناش اینه دیگه، وصیه و تحت ید او مالی قرار داده شده. یه ودعی که گفته میگن لازم نیست که فقط ودیعه، لفظ ودیعه باشه، یعنی که شخص امین بر مال قرار بگیره، چون روایات هم داشت نهی از خیانت دیگه، امین بر مال قرار بگیره به عقد ودیعه یا به عقد وصیت. احتمال دوم اینه که اینو ظاهرا صاحب وسائل با ذکر کرده که منع از تقاص به خاطر اینه که اینجای شریکی الان او سرکش این ماله. درسته که این آقا میگه من طلبکارم، اما فرض اینه که وصی اصلی برید ابن معاویه هم برا شد، اصلا وصی اوست، منتها برای اینکه متهمم نشه گفت ای موسی یه کسی دیگرم شریک در وصیت قرار بده. خب اگر بناس خود برید ابن معاویه هم وصیه، بناس تصرف در اموال میت با نظارت او باشه، حق نداره الان احد الوصیین، مثل اینکه احد الشریکین بخواد بیاد از مال مشترک به ادعای دین حقی رو برداره. خب اون شریک ممانعت میکنه دیگه، بهش میاد اون شریکه میاد میگه خب تو طلبکاری حجت داری؟ میگه نه حجت نداری، حق مقاسم نداری دیگه. چون دیگری وجود داره که نظارت بر مال در اختیار او هم هست و او امین بر ماله، ولذا باید با اذن او اموال تصرف درش بشه. اگر وصی بخواد مقاصه بکنه، چون با علم وصی دیگر، چون او علم به دین نداره، اون موظف به این که اصلا منع بکنه از باب اینکه امین بر ماله و نباید اجازه بده که مال در غیر مصالح میت و غیر اون اموری که به اصطلاح وظائفه صرف بشه.
برید از وظیفه اون شخص پرسیده، نگفته که وظیفه اون شخص هم من چه علم وصیه دیگر چه داشته باشه چه نداشته باشه وظیفه او رو که تعریف
میدونم، اما در کجا؟ در جایی که برید ابن معاویه میگه منم وصیم، اون آقا ادعا میاد میکنه پیش من، ادعا میکنه که من از این میت طلبکارم. خب بله میاد میگه من طلبکارم، حضرت میگن به تو داره ادعا میکنه بیانه داره؟ میگم نه بیانه نداره. حضرت گفتن که بیانه نداره حق نداره. آقای من به خاطر این که مثل اینکه خود مالک الان اینجا وجود داره، وقتی مالک وجود داره شما چجوری میتونید از مالش تقاص بکنید در حالی که منکر دینه؟ تو محکمه اگر کشید قضیه آقای خب میدونم میتونم تقاص بکنم، اما میخوام تقاصی بکنم که دیگه عقبه نداشته باشه. اگر خود این آقا مالک اینجا وجود داره و میگه خب من به شما که بدهکار نیستم، بر چی مالو برداشتی؟ من نمیتونم دیگه، عملا نمیتونم تقاص بکنم. به خاطر اینکه تو محکمه محکوم میشه، اما اینجا فرض اینه بردنش تو محکمه بیانه نداره، پس بنابراین میخواد یه کاری بکنه که بدون محکمه، بدون مشکل محکمه ای مشکلش رو با تقاص حل کنه، چون اگر ببرنش تو محکمه بیانه که نداره نمیتونه تقاص کنه. این دو احتمال تو کلمات بزرگان مطرحه. یه احتمال سومی هم من عرض کنم و اون این که نوشتم و یحتمل کون المنع من جهت وجود مصرف للمال به حسب الوصیه فلیس المال طلقا تجوز المقاصه منه فهو کالرهن، یعنی این یک مورد خاصیه. مقاصه از مال شخصی که اون مال تلقه، بسیار خوب جایزه، اما اگر برامش اون مال متعلق حق الغیره، مثلا فرض کنید مالی رو رهن گذاشته پیش یک کسی، بدهکار یه مالی رو رهن گذاشته پیش یک آقایی که میخواد اون آقا مقاصه کنه، حق نداره اون آقا مقاصه کنه. چرا؟ برای اینکه اون آقا که میخواد مقاصه بکنه مالی که متعلق حق مرتهنه داره میخواد مقاصه کنه. اگر مال تلق بود بسیار خوب، اون آقا حق مقاصه داشت، اما این مال تلق نیست، خود از نظر مشهور خود مالک هم حق نداره این مرهونه رو بفروشه، تا چه برسه یه کسی بیاد از این مال طلبشو مقاصه کنه، چون مختص این مرهونه به مرتهنه از نظر مشهور. چون مختص به مرتهنه متعلق حق الغیره، خب این روایت فوقش دلالتش بر اینه که شخص از مالی که متعلق و حق الغیره که وصیت شده این مال صرف در فقرا بشه مثلا به این مقدار، خب اینجا حق تقاص نداری، ولذا این روایت میشه یه طایفه مستقله. میدونم اول باید نه بحث اینه که کل مال در اختیار باشه که خب دویون استخراج بشه اون جای خود، ولیکن کلام اینه که به عنوان وصی مال الوصیه ای در اختیارشه، هر چی دیگه، حالا وصیت کرده دیگه، اوصا الیه، حالا وصیه میدونم دست شماست که چیکار کنی، یه فرضش هم اینه که مالیه که وصیت کرده صرف در فقرایی بشه یا یک مصرف خاصی براش قرار داده. نه بحث امانت بودنش یه مسئله است، بحث اینه که مصرف خاصی مقرره برش، حداقل اینه که این روایت میتونه به اون جهت هم نظر داشته باشه، چون فرض شد که این آقا وصیه و یکی از شؤون وصی اینه که حصه ای از مال و ممکنه وصی قرار گرفته در صرف به فقرا، اونم وصیت که فرض شد شامل اینم میشه دیگه. آقای من این بود روایت، اوصا الیه یعنی اوصا الیه به این که مالو فقط تقسیم کنیم، اون که ابن بدهیا مهم نیست، اما معمولا اوصا الیه یعنی جعلنی وصیان، و یکی از شؤون وصی این که ثلث طرف رو یا مقدار وصیتی که طرف وصیت کرده بر امور خیری اونا رو هم به مصرف برسونه، شامل هست. خب اگر شامل هست در مالی که فرض شد مورد وصیت به صرف در خیرات، اگر فرض شد گفتن از این مال شما حق مقاصه ندارید، خب این دلیل بر این نمیشه که شما در غیر اینم حق مقاصه ندارید. این روایت تا به این رو داره که مورد عدم جواز تقاص مالی است که ولو ملک میته، اما یک جهت مصرف خاصی داره مثل رهن که متعلق حق الغیره، این هم از این قبیل باشه، ولذا اگر این شد این روایت منافاتی با طوائف قبل نخواهد داشت، بلکه خودش یک طایفه مستقلهی خواهد بود. ولی چون روایت از حیث احتمالات متعدد مجمله، نمیتونیم براش یک حساب جدای طایفه مستقلی باز بکنیم، چون یه احتمال داشت که این روایت مندرج بشه تحت برخی طوائف قبل به حسب برخی احتمالات. هذا تمام کلامنا فی ما یتعلق به مسئله جواز تقاص. یقع الکلام بعد از این در قیدی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره بر مسئله آمده، که در قضیه جواز تقاص مرحوم آقای خویی فرموده وفاقا لغیره ممنوعیت تقاص در فرض یمین منکر جایی است که خود منکر اعتراف به کذب خودش نکنه. اگر منکری که حلفه بعد الحلف آمد گفت من غلط کردم، اشتباه کردم، من دروغ گفتم، من بدهکارم بعد از قسم، آیا در این صورت هم مقاصه جایز نیست؟ اقامه دعوا مجددا جایز نیست؟ یا اینکه نه، اونی که گفتیم مقاصه جایز نیست، اقامه دعوا جایز نیست، بالحلف در جایی بود که شخص منکر بعد الحلف رجوع از انکار به اقرار نکنه. کلامی است که در کلمات قوم مطرحه، مراجعه کنید تا انشالله بحثش رو دنبال کنیم انشالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.